اگه دانشگر ما، اگه دانشگاهی ما پشت دیوارهای آکادمی محصور بمونه، از حیات اجتماعی منفصل میشه و کارکرد خودش رو به کلی از دست میده.
سلبریتی های علمی چطور در واقع قابل توضیح میشه در جهان امروزمون؟ آیا اصلا حضورشون ضروریه؟ آیا کمکی به توسعه علمی یا تفکر علمی و بینش علمی در جامعه میکنن؟
شبکه اجتماعی خیلی میخواد همه چیز سریع تولید شه، خیلی همه چیز باید ویژوال باشه، خیلی باید کوتاه باشه، موجز باشه، مختصر باشه. این ممکنه یه ساده سازی بکنه که هم خودمون به عنوان دانشگر اعتبارمون رو از دست بدیم و همکارانمون بهمون بخندن، از اون طرف هم به مخاطبمون یه توهم فهم خب اینم از مکانیک کوانتوم، اینم از حوزه روانپزشکی تیک خورد، اینم از جامعه شناسی. یعنی هم یه مسئولیتی در برابر مخاطب داریم، هم اعتبار خودمون رو پیش همتایان و همکارانمون از دست میدیم. میتونن مخاطب با مخاطب عمومی ارتباط برقرار کنن و مفاهیم پیچیده رو تا حد امکان، این حد امکانش رو میخوام تاکید کنم، تا حد امکان میتونن به زبانی تبدیل کنن که تعداد مخاطبین بیشتری پیدا کنه. برای اینکه غیر از این هیچ راهی برای اثرگذاری اجتماعی وجود نداره.
بنیاد جایزه چراغ تقدیم میکند. فلسفه علم.
سلام، شما شنونده ای اپیزود شماره 43 پادکست فلسفه علم هستید. در اپیزود شماره 42 امیرحسن موسوی در گفتگو با پژمان نوروزی به مقاله پرداختن که توسط دکتر امیرحسن موسوی تدوین شد و منتشر شده و الان در دسترسه و ما به بهانه موضوع سلبریتی ها و سلبریتی های علمی که در اپیزود قبل مفصل درباره صحبت کردیم همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم. در اپیزود قبل به ماجرای برج و میدان رسیدیم، مفهومی که میشه گفت که دیدگاه دکتر امیرحسن موسوی بر پایه اون هست که توصیف میکنه و توضیح میده که نقش سلبریتی های علمی چطور در واقع قابل توضیح میشه در جهان امروزمون. آیا اصلا حضورشون ضروریه؟ آیا کمکی به توسعه علمی یا تفکر علمی و بینش علمی در جامعه میکنن؟ یا صرفاً عده‌ای در واقع در معرض دید عموم قرار می‌گیرن و همون واژه‌های سطحی نگری به مفاهیم رو دارن ترویج می‌کنن و بهش می‌پردازن. امیرحسن موسوی همچنان اینجا با ماست و با همراه با پژمان نوروزی این بحث رو ادامه میدیم.
سلام به شنوندگان عزیز پادکست فلسفه علم. سلام به تو سیاوش، خوشحالم که در خدمت شنوندگان
دیگه آسیاب به نوبت شده دیگه. اپیزود قبلی پژمان نشستش اینجا به عنوان گفتگو کننده، این اپیزود نوبت من شده چون من با تو صحبت می‌کنم و راستش بخوام موضوع خیلی مهمیه، به خاطر اینکه وقتی واژه سلبریتی مطرح میشه یه بدنامی رو داره، یه بدنامی اجتماعی داره یک سمتش، یک سمت دیگه بدنامیه که به نوعی شاید ساختارهای حکومتی از جمله در ایران خود ما خیلی بهش پرداخته میشه. توی توییتر میبینیم که گفته میشه که به فلانی چه ربطی داره که راجبه مثلا موضوع اختلاس صحبت میکنه، فلانی که مثلا فلانی آقای رشید پوره، حالا آقای رشید پور یه سهمی از زندگیش به نمایندگی بخش از افکار عمومی پرداخته، ولی میگن مگه ایشون متخصص اقتصاده که راجع به اقتصاد صحبت میکنه. مثالهای مثل این پرشمار هستن. حالا یه وقتی که صحبت از مثلا یه کسی مثل آقای دکتر فاضلی، محمد فاضلی جامعه شناس میشه، حتی به او هم همین رو میگن. یعنی میگن آقا شما برید جامعه شناسیتون رو بکنید، چه کار دارید به دیپلماسی و ماجرای مذاکرات ایران و چرا دارید هشدار میدید، اصلا شما چی کارید که هشدار میدید؟ انگار که در واقع ساختارهای حاکمیتی خیلی از این واژه خوششون نمیاد، مردمم عموم مردمم با اینکه میرن با سلبریتی ها عکس میگیرن ولی هر موقع حرف میشه میگن که حالا یه سلبریتی یه حرفی زده، یه چیزی گفته.
آره دیگه، ما تو اپیزود قبل مفصل پرداختیم از سه منظر نقد، یعنی از سه منظری که انتقاد میشه به سلبریتی بودن. یکیش همین از یه منظر ساخت سیاسی اقتدارگراست که انحصار روایت و انحصار برجسته کردن افراد رو میخواد. یعنی هر سازوکاری، هر تکنولوژی، هر فرایندی که منجر به برجسته کردن و مشهور کردن افرادی بشه خارج از چارچوب، خارج از چارچوب های خودش، یکی از ابزارهای حاکمیت در ایران صدا و سیماست، ولی خب ما افرادی میبینیم که خارج از چارچوب صدا و سیما مشهور شدن
الان به واسطه توسعه تکنولوژی دیگه،
به واسطه شبکه‌های اجتماعی جدید. بله، شما تا تقریبا تا همین مثلا 10 سال پیش امکان نداشت خارج از یک رسانه عمومی مثل صدا و سیما یا رادیو یا فرض کنید رسانه‌های جریان اصلی، روزنامه‌های کسرول انتشار بتونید مخاطب میلیونی داشته باشید. ولی الان بسترهایی وجود دارن مثل همین پادکست، مثل یوتیوب، مثل آپارات، مثل اینستاگرام که شما میتونید از یه جای خیلی دوردستی مخاطب پیدا کنید و مخاطب چند میلیونی، بعضن چند میلیاردی در جهان. ما افرادی داریم که بدون در واقع این رسانه‌های جریان اصلی تونستن یه چنین مخاطبی پیدا کنن
و معتبرن. یعنی این خیلی مسئله مهمیه که اتفاقا این افراد دارای اعتبارن. حالا بعد بپذیریم که یه تعدادی از اون افرادی که در جامعه اینستاگرام هستن وقتی یه خورده در عمقشون هم فرو میری میبینی که همچین خیلی چیز زیادی نیست، درست هوادار زیادی دارن، ولی این رو هم نمیشه انکار کرد که یه کسی مثلا مثل آقای دکتر آذرخش مکری که در اپیزود قبل اسمشون مطرح شد، خب خیلی به نظر میادش که رابطه بین علوم انسانی، روانشناسی، روانپزشکی، علوم شناختی رو با عموم مردم برجسته کرده. من یادم میادش که مثلا هولوحش 6 7 سال پیش ستاد علوم شناختی در به در دنبال این بود که یه آدم معتبری رو در جامعه معرفی بکنه که بیاد با مردم حرف بزنه که مفهوم علوم شناختی جا بیفته بدون دخالت ستاد علوم شناختی. الان میبینیم که به کوشش آقای مکرین اتفاق رخ داده
که دستگاه‌های عریض و طویل ارتباطاتی و روابط عمومی در وزارتخونه‌ها، در دانشگاه‌ها سال‌ها نتونستن، همین امروز هم نمیتونن. یعنی یک کسی دوربین گوشی موبایلش رو میذاره جلوش و شروع میکنه به حرف زدن با مردم و یه مهارت‌هایی داره که میتونه مخاطب چند صد هزار نفری جذب کنه. حالا بحث ما درباره کل سلبریتی ها نیست. سلبریتی شدن یه جورایی گره خورده با شبکه‌های اجتماعی و جالبه در این حال که سلبریتی با واژه انگار مذمومیه در جامعه، ولی مثلا شما اگه بگی مشاهیر، ما به فردوسی هم میگیم مثلا مشاهیر، به حافظ هم میگیم، ولی اونجا مشهور، اونجا بار منفی نداره، ولی همین که میگیم سلبریتی انگار اون بار منفی بهش اضافه شده و انگار یه جورایی مشهور بودن یا سلبریتی بودن یک فرقی که با اون معروفیت و تأثیرگذاری اجتماعی و در واقع افراد اثرگذار اجتماعی داره، انگار یه تصوری وجود داره که این آدم ها بیرون از این فضای سوشال میدیا دستاوردی نداشتن. یعنی تنها دستاوردشون اینه که یه کسی مثلا سلبریتی لایف استایل سبک زندگیه، یکی مثلا سلبریتی موسیقی، انگار که فقط تو شبکه‌های اجتماعی بر اساس سازوکارهای دیده شدن و وایرال شدنه که دارن دیده میشن. مثلا فرض کنید که اون آقای بدنسازی که مثلا آیسان بیشتر از 10 میلیون فالوور داره و چیکار میکنه؟ میره مثلا باشگاه و
سبک زندگیشو
داره نشون میده. انگار اون بار منفی که در ذهن مخاطبین هست بیشتر معطوف به این پرسونا و این گونه از سلبریتی هست، ولی همون هم به هر حال این 10 میلیون دنبال کننده همین ماهاییم دیگه. یعنی انگار در این حال که در ویترین خودمون منتقدیم، ولی داریم دنبالشون میکنیم و داریم میبینیم. ولی این موضوع مقاله من نیست. من موضوع مقالم سلبریتی شدن دانشگاهی هاست
یا چهرهای علمی
یا چهرهای علمی، مشخصا افراد دانشگاهی که بک‌گراند آکادمیک دارن، استاد دانشگاه هن، در واقع دارای یک PhD هستن در یک فیلد تخصصی دانشگاهی، مثلا آقای دکتر فاضلی جامعه شناس هن، آقای آذرخش مکری، آقای وحدتی نسب، آقای هادی صمدی، آقای دکتر اکبر سلطانی، دکتر کیارش آرامش. اینا تو فیلدهای مختلفی، یکیشون پزشک، یکیشون مثلا فیلسوف علم، یکیشون دیرین شناس، حالا اومدن در شبکه‌های اجتماعی یا پادکست یا یوتیوب و مخاطب گاهی وقتا چند میلیونی دنبالشون و به یه اشتهاری رسیدن. ما تمرکزمون رو این هاست. در اپیزود قبلی از 3 منظر فعالیت افراد آکادمیک در شبکه‌های اجتماعی رو نقد کردیم. اگه بخوایم یه مرور سریع بکنیم، اون 3 منظر، 1 در واقع مطالعات فرهنگی در حوزه شهرت بود یا مطالعات فرهنگ شهرت بود که گفتیم که اونها از منظر دیدگاه‌های نظری انتقادی به کالایی شدن و نمایشی شدن انتقاد دارن و این رو در واقع یک مظهر کالایی شدن معرفت میدونن، اون واژه اون عبارت روشن فکر سلبریتی نمیشود مصداق این مدل فکر بود. از یه منظر دومی نقد دانشگاهی ها بود که توضیح دادیم که چرا فرهنگ شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ وایرال شدن ماهیتاً با فرهنگ دانشگاهی در تعارضه. و از منظر سومم نقدی بود که یک ساختار سیاسی اقتدارگرا به این ماجرا داره، به خاطر اینکه یک گونه ای از سازوکار برجسته سازی و مشهور شدن خارج از چارچوبه. پیش از این شما اگه قرار بود دیده بشی، قرار بود خونده بشی، قرار بود شنیده بشی، باید مجوز میگرفتی، باید در یه چیزایی چک میشد. الان نه، الان با یه سازوکارهای دیگه میتونی خارج از اون چارچوب ها مشهور بشی.
پس سه مخالف به نوعی داره دیگه.
دقیقا سه مخالف داره،
سه مخالف اصلی. و حالا من مطمئنم که اون گروه دانشگاهیان یا اون گروه نخبگان اصلا حاضر نیستن خودشون رو در صف ساختارهای آره. حکمرانی قرار بدن که اونها مخالف این جریان هستن.
آره واقعا هم از یه منظر متفاوته. یعنی اون گروه نخبگان فقط هم مربوط به ایران نیست، خیلی از دانشگاهی‌های بیرون ایران هم مخالف در واقع اون خطرات شبکه‌های اجتماعی که حالا تو این من به همین دلیل عنوان مقالم هست، یک دفاع محتاطانه.
می‌خواستم بدونم چرا محتاطانه.
آره به خاطر اینکه یه ملاحظاتی داره حضور در شبکه‌های اجتماعی خطراتی داره و یک معضلاتی داره که واقعاً مسئول موندن از اون خطرات و دوری گزیدن از اون دامهایی که برای ما پهن میکنه کار دشواریه.
این نگرانی خود مؤلف به عنوان نویسنده مقاله، یعنی خود شما نبوده که این واژه احتیاط رو گذاشتید که یه وقت مورد حمله قرار نگیرید توسط اون سه گروه؟
نه راستش خیلی نگران این نبودم، ولی بیشتر این واژه رو انتخاب کردم که توضیح بدم که با یک ملاحظاتی باید این فعالیت، من توصیه دارم میکنم فعالیت دانشگاهی‌ها رو تو شبکه‌های اجتماعی، ولی با در نظر گرفتن
یه ملاحظاتی بهش میرسیم. و آنچه که در واقع کلید واژه اصلی هستش توی این مقاله برج و میدانه.
بله.
اجازه بدید تا لحظات دیگه بپردازیم به این مفهوم که اصلا این مقاله در پی چه هستش با به کار بردن و استخدام این دو عبارت.
بله. خب من تعبیر از برج به میدان رو از یک کتابی وام گرفتم به همین نام. عنوان کتاب هست برج و میدان، جدال سلسله مراتب و شبکه بر سر قدرت جهانی. این کتاب نویسنده معروفی داره، نیل فرگوسن، به فارسی هم ترجمه شده. در واقع با همین عنوان کتاب رو میتونن تهیه کنن شنونده ها. در واقع نیل فرگوسن استعاره های برج و میدان رو برای توضیح و تمایز دو نوع از ساختار قدرت و ارتباطات بهره میگیره. برج نماد سلسله مراتب، نهادهای متمرکز و بالا به پایینه، مثل حکومت‌ها، مثل کلیسا، مثل دانشگاه‌ها، مثل انجمن‌های علمی، مثل سازمان‌های بزرگ علمی پژوهشی، مثل ژورنال‌های علمی، مجله‌ها، مثل صدا و سیما، مثل رسانه‌های جریان اصلی. در واقع یه ویژگی مشترک اینا دارن که همه‌شون سلسله مراتبی‌اند. همشون یه جورایی دروازه‌بانی دارن. حالا در رسانه بهش میگن دروازه‌بانی خبر. یعنی شما در یه رسانه جریان اصلی هر کسی نمیتونه بیاد هر چیزی چاپ کنه.
یه سردبیری وجود داره.
در دانشگاه هر کسی نمیتونه بره استاد شه. سلسله مراتب وجود داره. شما اول استادیاری، بعد دانشیاری، بعد استاد میشی، باید عرضه کنی کارت رو به همتایانت. یک سلسله مراتب در همه این نهادهای سلسله مراتبی رو که در بخش‌های مختلف وجود داره و در طول تاریخ هم وجود داشته، نیل فرگوسن بهشون میگه برج. و در مقابل یک میدان‌هایی هم هست که استعاره‌اش از میدان شهر گرفته. میدان شهر چه ویژگی داره؟ همه هستن توش، در همه. یعنی آدم والا مقام هست، یه شهروند عادی هست، یه فرد ساده، شاید مثلا کم سوادم هست و یه جورایی نمایانگر میدان، نمایانگر شبکه‌های افقی، غیر متمرکز و تعاملیه. در واقع جایی که افراد متنوع بدون تبعیت از یک ساختار سلسله مراتبی سختگیرانه با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، ایده‌ها رو مبادله میکنن و جریان اطلاعات از پایین به بالا و به صورت گسترده و غیر خطی شکل میگیره.
مثل توییتر یا
مثل شبکه‌های اجتماعی امروز یک نماد میدانن. حالا نیل فرگوسن خیلی به طور جالبی در این کتاب، در این پژوهش تاریخی ارزشمندش نشون میده که چطور این برج و میدان همیشه در تعامل با هم بودن و برج ها تلاش میکردن برن میدان رو تصرف کنن و میدان چطور تلاش میکرده که بره برج رو تصرف کنه. خب. و جایی که یک زمانی میدان بود برج زاده میشه و جایی که یه زمانی برج بود تبدیل به میدان میشه. این یه تعامل چند هزار سال است. من خودم قبل از اینکه این اثر رو نیل فرگوسون رو مطالعه کنم تصور این بود که وقتی میگیم شبکه این خیلی مفهوم درهم تنیده‌ایه با عصر شبکه دیگه، جامعه شبکه‌ای، جامعه‌ای که بعد از اینترنت به وجود اومد، در حالی که نیل فرگوسون با مثالای خیلی تاریخی جالبی نشون میده که شبکه مفهوم تاریخی چند هزار ساله است و اتفاقا تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی و تاریخی و شبکه ها ایجاد کردن. مثال های متعددی میزن.
ولی این وسط تو میگی که قراره که برج به میدان خودش رو تحمیل بکنه و میدان میخواد خودش رو به برج تحمیل بکنه، ولی این خود عجیبه به خاطر این
تحمیل شاید واژه بهترش بعضی وقتا تحمیل
در بر بگیره،
بعضی وقتا مبادله است، بعضی وقتا تعامله. یعنی این برج و میدان های مختلف انواع این اندرکنش ها و تعاملات رو میتونم با هم داشته باشن.
من میدان به سمت برج رو میفهمم ولی برج به سمت میدان رو متوجه نمیشم. چرا که وقتی میگی میدان، میدان یکی از ویژگی‌های اصلیش دسترسیه.
بله.
یعنی مثلا شما تا قبل از توییتر آقای دورانی که آقای جهرومی وزیر ارتباطات باشه دسترسی به وزیر ارتباطات نداشتید که بتونید تگش بکنید، منشن
بله.
بکنید اون زیر.
خود آقای جهرومی یه مثالیه که از برج اومده به میدان.
آها.
شما قبل از این که قبل از آقای جهرومی برای اینکه با وزیر حرف بزنی یا چیزی بهش بگی
جوابتو
بده، یا ناممکن بود، یا باید
یا
مثلا میرفتی
می
بعدش هم باید میرفتی مثلا تو ساختمون وزارت، تو اتاق وزیر و یا یه کنفرانس خبری بود. ولی خب آقای جهرومی یه مثالی است از اینکه یه فردی از برج اومده به میدان. یا همین الان آقای آذرخش مکری از برج آکادمی دانشکده روانپزشکی دانشگاه تهران اومده به میدان اینستاگرام. یا مهمانای ما اینا خودشون برج نشینای معروفی هستند دیگه. ما برج نشینای مهمونای معروفی داشتیم که توی برج آکادمی آدمهایی هستن که اتفاقا در سلسله مراتب بالاییه، ولی الان اومدن در یه میدانی که مخاطب چند صد هزار نفره دارن، افراد متنوع بهشون گوش میدن، نظراتشون رو میشنون و با اینا در تعامل قرار میگیرن، کامنت میذارن، فیدبک میدن، نظرشون رو اعلام میکنن. این خودش یه جور از برج به میدان اومدنه، یک مثالی شاید از برج به میدان اومدن. به طور خیلی خلاصه فرگوسن با شواهد تاریخی نشون میده که همواره و در درازنای تاریخ بشر تنش و تعامل میان ساختارهای متمرکز قدرت داخل پرانتز برج و شبکه‌های پویا و افقی داخل پرانتز میدان در جریان بوده و ماجرای شبکه‌ها مفهومی منحصر به زمان ما نیست. من برای این مقاله عنوان برج به میدان رو انتخاب کردم برای اینکه فکر می‌کنم دانشگاهی‌ها علاوه بر اینکه باید در برج دانشگاهی فعالیتاشون رو به پیش ببرن، چون برج ما همیشه هم فکر نکنیم مفهوم منفیه ها، اون سلسله مراتب داره نگهبانی میکنه، شما هر چرندی نمیتونید در دانشگاه بگید
معتبره.
دقیقاً میدان جایی نیست، میدان به شما برای شما اعتبار ایجاد نمیکنه الزاما. شما میتونید میلیون ها فالوور داشته باشید، میتونید میلیارد ها فالوور داشته باشید، ولی حرف معتبری نزنید. اعتبار جایی که میتونه اعتبار سنجی بکنه ساختارهای برج هست. من فکر میکنم که دانشگاهی ها باید در برج دانشگاهی فعالیت کنن، دست کم بعضی هاشون که توان استوری تلینگ، توان روایتگری و قصه گویی دارن و علاقه مندن به کار رسانه و این رسانه های مدرن رو میشناسن، میدیوم های مدرن رو میشناسن، ساختار پادکست رو میشناسن، ساختار یوتیوب رو میشناسن، این فیچرهایی که هر هفته هم نو به نو میشه در اینستاگرام و سوشال میدیاهای مختلف رو میشناسن، آدم های آشنا به تکنولوژی هستن و میتونن خودشون رو تطبیق بدن سریع با این تکنولوژی های جدید ارتباطاتی، تکنولوژی های پلتفرمی و ضمناً توان روایتگری دارن، میتونن با مخاطب عمومی ارتباط برقرار کنن و مفاهیم پیچیده رو تا حد امکان، این حد امکانش رو میخوام تأکید کنم، تا حد امکان میتونن به زبانی تبدیل کنن که تعداد مخاطبین بیشتری پیدا کنه. برای اینکه غیر از این هیچ راهی برای اثرگذاری اجتماعی وجود نداره.
یه سوالی، چه نیاز هستن به این ماجرا؟ چون اون سه گروه مخالفان سلبریتی های علمی هر کدوم با دلایل خودشونه، ولی اون گروه آکادمیک ممکنه بگه که آقا کار من کار تخصصیه، من اتفاقا تو همون برجم باید باشم، هیچ ضرورتی هم نداره که من بخوام به میدان بیام. برای چی هستم میام به میدان؟ برای اینکه امورات عادی زندگیمو بگذرونم، ارتزاق بکنم، مایحتاجمو تهیه بکنم، ولی ضروری نیستش که من اصلا برای چی با مردم صحبت بکنم. اصلا چه معنی داره؟
خیلی سوال جالبیه. من جواب خودم رو میدم. اولا که شما باید باور داشته باشید که این کاری که قراره بکنید قراره یک اثرگذاری در این دنیا داشته باشه. اگه میخواد یه کاری بکنید که خودتون فقط بخونید و یه چهار نفر دیگه بدون هیچ اثرگذاری اجتماعی، خب آره احتمالاً کافیه براتون. این که
پولتون هم داره دولت میده دیگه، یعنی اصلا نیازی به توزیع مردم نداره.
اینم یه موضوع جالب دیگه است. تو دنیا دانشگاه‌هایی که در واقع منابعشون به منابع عمومی وصله، به مالیات مردم وصله، برای اونا که یک ضرورت صد به خاطر اینکه مالیات دنده ها تصمیم میگیرن به شما پول ندن، به شما فان ندن. و شما میدونید پیشبرد پروژه های بزرگ علمی از گذشته های دور، تو اپیزود قبل ما مثال گالیله رو زدیم، اینا نیاز به تامین منابع مالی داشته. منابع مالی رو بالاخره یا باید مردم بدن یا باید امرا و حاکمیت بده. و شما باید توجیه کنید که چرا، همین الان همین سوال مهمیه، چرا در جهانی که میلیون ها نفر از نداشتن آب آشامیدنی سالم رنج میبرن، دسترسی به امنیت اولیه غذایی ندارن، چرا باید میلیاردها دلار خرج این بشه که ما بفهمیم هیگز وجود داره در شتاب دهنده ذرات بنیادی سرن یا نه؟ این سوال مهمیه
و بارها هم همیشه پرسیده
میشه حالا وارد این بحث من تو مقاله نمیشم، الان نمیخوایم به این سوال بپردازیم، ولی سوال جالب توجهیه.
ولی آخه مسئله من اینه که یه جای پیشروی مثل IPM در ایران که توسعه دهنده بخش مهمی از بدنه علمی ایران هست، فعالیت‌های علمی علوم پایه رو به نوعی داره پرچم‌داری میکنه، اونجا من هرگز ندیدم که بخواد برای مردم صحبتی بکنه.
من بذار یه دفاع کنم.
حتی مخالفم هست و همون روی کرده این که ابتذال رو در پی داره رو.
دپارتمان فلسفه تحلیلی الان حدود 2 ساله که جلسات هفتگی برگزار میکنه
در IPM.
دپارتمان فلسفه تحلیلی که آقای دکتر وحید در واقع رئیس دپارتمان فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM هستن. اینها جلسات هفتگی برگزار میکنن.
آیا پژوهشگاه ریاضی، پژوهشگاه نجوم، پژوهشگاه فیزیک، آیا اونها
اطلاع ندارم؟ شاید انجام بدم، ولی حالا من میگم حتی اگه انجام بشه، یک اتفاقات جالبی داره بیرون دانشگاه میفته. ما الان تو خود فلسفه مثلا مدرسه تردید که آقای دکتر شیخ رضایی، بله. خب اینا جلسات عمومی برگزار میکنن، جلسات آنلاین برگزار میکنن، خیلی اتفاقات جالبی داره بیرون دانشگاه رخ میده.
آی دکتر موسوی، گفتم دکتر به خاطر اینکه میخوام با تخصص شما جواب منو بدید، یعنی از پنجره تخصصتون قبول دارین که مثلا یه کسی مثل آقای فاضلی توسط حتی اهالی جامعه شناسی کشور نسبت بهشون گارد منفی
حتی
وجود
آقای
داره؟
آقای دکتر مکری
همینطوره، به راحتی گفته میشه که بی سوادن. آره، اینها جامعه شناس بی سواد.
ما تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه، تو این فرهنگ دانشگاهی، بخش بزرگ از بدنه دانشگاهی ما معتقده که شما لابد نمیتونی حرف حساب تو جامعه تخصصی خودت بزنی.
مقاله نداری بنویسی، رفتی با عموم مردم صحبت
کنی. آره،
داری
معرکه گیری میکنی. داره معرکه گیری.
یه خورده در شأن جامعه علمی هست به نظره این نوع قضاوت، میتونم بگم برنده.
شاید یه کمی حسادت هم باشه سیاوش.
اینو من میخواستم بگم، میخواستم بپرسم نکنه ردی.
آره،
از حسادت.
آره، ما هم شما این که مثلا PhD بگیرید، هیئت علمی بشید، که اون سائقهای تکاملی حسادت رو که براش کاری نمیکنه، حالا یه PhD گرفتید، ولی اینا مسائل انسانی. حالا من همشو نمیخوام تقلیل بدم، بعضی از نقدها نقدهای واردیه. من باز تاکید کنم، برای همین اسم مقاله هست دفاع محتاطانه، ملاحظات داره. اگه موافق باشی من یک جواب یه خطی به اون سوال اولت بدم بعد بریم سراغ ملاحظات. پس تو کشورهایی که بودجه ها به مالیات و به در واقع این حیات و مماتشون
نهادهای علم
وابستن، ارتزاقشون، حیات و مماتشون بسته به بودجه عمومیه. یا مثلا یه اتفاق خیلی جالب، دونیت یا وقف علمیه.
چیزی که تو ایران ما
خیلی کم، خیلی کم. من یه نهادهای کوچی مثلا مؤسسه حامی علوم انسانی یا بنیاد حامیان دانشگاه تهران، این دوتا اسمی که الان بالای ذهن من هست، ما خیلی کم. در حالی که شما بیمارستان‌های بزرگ، دانشگاه‌های بزرگ، مراکز پژوهشی بزرگ، بزرگترین ها در آمریکای شمالی و اروپای غربی، اینها وابسته به همین دونیت و خیریه و در واقع وقف هستن. فرهنگ وقف علمی هم خودش یه موضوع جالبیه، شاید ما باید یک بار متخصص رو دعوت کنیم دربارش چیز کنیم. خب این که شما باید خودت رو بشناسونی، ارزش کارت رو برای پابلیک، برای عموم بشناسونی. بخوام از منظر پی آر بگم، ما روابط عمومی علم چقدر ضعیفه. روابط عمومی قرار کارش چیه؟ قرار ایجاد فهم مشترک با ذینفعان. به هر حال شما تهش قراره که اصلا هدف علم چیه؟ یکی از مهمترین اهداف علم تغییر این جهان در راستای اون ارزش‌هایی که تو فکر می‌کنی مطلوب‌تر است دیگه. علم اقتصاد، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی، مهندسی، تکنولوژی، همه اینا قراره که یکی از مهم‌ترین در جهت خیر عمومی اند دیگه. خب تو برای اینکه این پروژه پیشرفت علمی و خیر عمومی در جهت خیر عمومی، نیاز داری که مخاطبینت بفهمن تو چه ارزشی داری خلق میکنی. نسل بعدی رو، افرادی که قراره که این چوب امدادی رو از شمای دانشمند بگیرن و بشن نسل بعدی، مثلا پروژه آپولو 11 که یکی از بزرگترین پروژه های روابط عمومی، که یکی نه بزرگترین پروژه روابط عمومی تاریخ علم در تاریخ علم و تکنولوژی در جهانه، یه نسل بزرگی از افرادی که توی دهه 60 و 70 میلادی که آپولو 11 در واقع در آمریکا خیلی هایپ بزرگی داشت و خیلی ترند بود، یه نسل بزرگی از افراد علاقه‌مند شدن. مثلا جف بزوس که فاندر آمازون هست و پروژه بلو اوریجین رو پیش میبره، یکی از مهمترین پروژه‌های فضایی، این یه کسیه که مبهوت شکوه آپولو 11 و این یه روابط عمومی علمه، یه کاریه که رسانه. وگرنه آپولو 11 چه نیازی داشت با عموم مردم؟ یه عده متخصص دارن در لبه تکنولوژی یه کاری رو در لبه علم و تکنولوژی جلو میبرن. دلایل فراوانی وجود داره که اصلا این حوزه بهش میگن حوزه ارتباطات علم.
این برای جهان اولی یا برای جهان در حال توسعه مثل ما هم کار میکنه؟ چون ممکنه که بگن که اون معادله‌ای که شما دارید میگون، فرمول شما برای آمریکا و اروپا و کشورهای جهان اولی،
تو کشور ما. بذارید من از شما یه سوالی بپرسم. یه پژوهش خیلی جالبی انجام شد در اینستاگرام فارسی، البته خورده این داده قدیمی مربوط به سال 1998، الان ممکنه که اون الگوهای شبکه اینستاگرام در ایران فرق کرده باشه، به خصوص بعد از فیلتر شدن اینستاگرام. توی پژوهش اومد، در واقع پرسش این بود که پر مخاطب ترین نوع محتواهای اینستاگرام فارسی چیه، یعنی چه جور پیج هایی و چه جور صفحات اینستاگرامی و
پرطرفدارن.
الان که من در خدمت شما هستم، شما میدونید 45 میلیون نفر، گزارش سال 1402 یک تانت، 45 میلیون مخاطب یکتا در اینستاگرام فارسی وجود دارن،
با اینکه فیلتره
و روزانه 2 ساعت و 20 دقیقه یا 2 ساعت، یه چیزی در حدود 2 ساعت، بیشتر از 2 ساعت در روزشون رو اینها در اینستاگرام به سر میبرن. عددش با مشاهدات خودمون و با رفتار خودمون هم میخونه، یعنی به اطرافیان خودمون نگاه کنیم معید این دیتا هست. خب این 45 میلیون نفر چی دارن تو اینستاگرام میبینن در ایران؟ یک اندام پسران بدنساز.
آها، یعنی همین لایف استایل،
مثلا همین دوست عزیزمون آیسان جان. آه. از این مدل ها، یعنی یک آقایی داره میره بدنسازی. و دو، پیجایی که دخترها رو زیبایی های ظاهری و زیبایی های بدن تمرکز دارن،
همین آرایش صورت رو نمیدونم اینجا هست،
بلاگرهای حوزه زیبایی جدا، اونا سوم هست.
آره،
مثلا میرخصن، مثلا دخترهای قشنگ
دافا.
آره. و عرض به حضور شما که حالا توجه کنید، اینا مجموع این کتگوری بیننده دوم شما، ممکنه الان این پیجای پرطرفدار فارسی، مثلا یه پیجی که 10 میلیون، ممکنه بازیگر باشه، ممکنه فوتبالیست باشه، ولی این درباره مجموع اون
یک داده آماری رو داریم،
کاتگوریه، یعنی در واقع مجموع پیجایی که به بدن سازی تمرکز دارن از مجموع پیجایی که روی مثلا بازیگرا تعداد بیننده‌های بیشتری داره. تو بازیگرا ما ممکنه مثلا 20 تا بازیگر، بخوام مثال عددی بزنم، 20 تا بازیگر با متوسط 1 میلیون فالوور داشته باشیم، این مجموع دنبال کننده هاش میشه مثلا 20 میلیون.
بله.
ولی تو بدنسازی ما ممکنه 1000 تا داشته باشیم، 1000 تا 100 هزار تا که میشه 100 میلیون، اگه اشتباه کنم 1000 تا 100 هزار تا میشه 100 میلیون. به این معنا یک پسرای بدنساز، دو به قول شما دافا، سه بلاگرهای حوزه زیبایی. حالا برای من جالبه، من تصورم این بود که دخترایی که رو زیبایی تمرکز دارن بیشتر دیده میشن، ولی پسرای بدنساز
جالب
بیشتر دیده میشن. سه بلاگر حوزه زیبایی یا بیوتی بلاگرها، چهار زندگی های لاکچری، پنج کودکان لاکچری. و این ماجرا ادامه پیدا میکنه، مثلا بلاگرهای سفر هستن، طنز پردازا هستن، هنرمنده و ورزشکارا هفتمن.
بلاگرهای تک چطور؟ اونا به هر حال
تو ده تای اول نیستن.
نه. عجیبه، با اینکه بخش جدی از زندگی ما اون
98 تا الان من داده ندارم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی ده تای اول تا 98 و دهمی روحانیون فعال.
عجب.
خب من از یه آدم دانشگاهی میپرسم، شما کجای این کاری؟ شما کجای این جهانی؟ در همین جهان سوم در ایران. شما در نهایت مگه یک نمیخواید هدفتون ترویج علم نیست، ترویج عقلانیت نیست، مبارزه با شبه علم نیست؟ خب اگه ما نباشیم، معلومه که آقای تبریزیان و طب منحرف سنتی، بالاخره ما یه طب آلترناتیو فریبکار که میاد کتاب هریسون آتیش میزنه، 100 هزار تا فالوور داره، در 100 هزار تا عضو داره در تلگرام، انواع جادو جنبل، انواع خرافات، انواع شپر، انواع روانشناسی های زرد،
طالبینی.
خب من حالا اون دهتای اول انترتینمنت و فضای
سرگرمیه،
احتمالاً همه جای دنیا هم این چیزا پر مخاطب تره، ولی ما باید حواسمون باشه اگه ما نیایم اینجوری نیست که کس دیگه اینه. مخاطب یک نیازی داره و با یک نیاز رسانه‌ای داره و اون نیاز اگه شما نباشید با ابزارهای دیگه و با محتواهای دیگه پاسخ داده میشه. بدون حضور دانشگاهی‌ها و بدون حضور افراد معتبر در شبکه‌های اجتماعی خیلی بدیهیه که شبه علم رواج پیدا کنه، خیلی بدیهیه که انرژی درمانی، عرفان کوانتومی مولانا، عرفان حلقه، انواع خرافات و این جامعه ما رو نه تنها غیر عقلانی بلکه ضد عقلانی میکنه. و یه جامعه ضد عقلانی جامعه نیست که توسعه پیدا کنه، نه اقتصادش توسعه پیدا میکنه، نه علمش توسعه پیدا میکنه، نه سلامتش توسعه پیدا میکنه. تو همه زمینه ها رو به اضمحلال و افول میریم. این دلیلیه که من فکر میکنم که در واقع باید دانشگاهی ها در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشن و اگه حضور نداشته باشن، عرصه برای نفوذ بیشتر پدیده‌های شبه علمی، مقدس سازی و اسطوره پردازی، جزمندیشی، تمامیت خواهی، یکسان سازی، باورهای ضد عقلانی، همه اینایی که ما مذموم میپنداریم
اینا
رشد میکنن و تحلیل‌های خیلی سطحی و ساده انگارانه و تعمیم های عجولانه و همه اون چیزهایی که تو تفکر نقادانه ما گفتیم مخربن، همه اونا این شبکه های اجتماعی بستر فوق‌العاده‌ای هن برای گسترش اینها.
خب اونی که تو برجه میگه آقا اصلا به من چه ربطی داره، کی به من این وظیفه رو داده، من خب میخوام در واقع استاد تمام بشم، آقا بذارید من کارم را بندازم، مقالاتم را بنویسم. خوشبختانه وزارت علومم که
آره،
هیچ چیزی رو تکلیف نکرده که من ترویج علم
بکنم. متاسفانه ساختار ارتقا الان یه سوال جدیه که تو دانشگاه‌های مهم دنیا بله. و توی در واقع نظام‌های علمی دنیا یه سوال روی میز اینه که چطور ما میتونیم تاثیرگذاری اجتماعی افراد رو اندازه بگیریم. الان سوالای جدی وجود داره که آیا کماکان باید اون معیارهای سنتی آکادمیک برای ارتقا که تعداد مقالات منتشر شده و تعداد ارجاع است. من یه مثال جالبی بزنم براتون. سال 92 اون سالی بود که ما با یکی از عجیبترین سالهای بحران خشکسالی بودیم. در چه ارومیه تو هم مثال خوش شد. ما یکی از پرتولیدترین کشورهای تولید کننده مقالات مدیریت آب بودیم و در همون سال کشور ما با یکی از بزرگترین بحرانهای مدیریت آب در جهان مواجه بود. خب اینطور ما اگه جهان آکادمیک رو بخوایم قطع کنیم از زندگی واقعی و اثرگذاری اجتماعی، تبدیل به کاریکاتوری میشه که یه عده‌ای یه ماشین تولید مقالن و بدون اینکه هدف خاصی داشته باشن، بدون اینکه ارزش خاصی رو دنبال کنن، شبیه یه ماشین خودکار دارن یه سری مقاله تولید میکنن و یه 10-20 نفر هم دوره هم دارن میخونن و بدون هیچ اثرگذاری اجتماعی.
خب این عوارض رو تقریبا هممون میدونیم، یعنی تقریبا هممون، همه کسایی که در ترویج علم ایران دارن فعالیت میکنن، اصلا اون هدفی که جایزه چراغ داره در بخش جایزه‌ای که به نوعی دانشگر مروج علم سال میده، برای جلب نظر جامعه علمیه که پا به میدان بگذارن برای عمومی سازی علم که منافع جمعی ما رو میتونه تضمین بکنه.
یا خود هدف پادکست فلسفه علم.
دقیقاً.
ما می‌خوایم بحث اهمیت علم و تفکر عقلانی رو ببریم، تعداد آدم‌های زیادی بشنون، و امروز که خوشبختانه خبر خوب اینه که حدود 700 هزار بار شنیده شده پادکست فلسفه، یه موضوع تخصصی مثل فلسفه. خب برای من خب این الان مهمترین کار زندگیمه. یه بار که با هم حرف می‌زدیم سیاوش، من الان شغل تمام وقتم پادکست فلسفه علم هست و خیلی برام افتخارآمیزه، به خصوص وقتی فیدبک میگیرم و مخاطبین عزیز در توییتر، در اینستاگرام، در کامنت‌های کست باکس خیلی خیلی انرژی میگیرم. آدم‌هایی در از یه نقاط روستای دوری تو ایران تا یه آدمی که یه دانشگر فارسی زبانی که در آمریکا یا در هلند داره پادکست ما رو گوش میده و براش جالبه یه چنین محتوای فارسی.
قبول کنیم که بازخوردهایی که گرفتیم در طی این سال‌ها از ساینتیستا و چهره‌های علمی ایرانی که خارج از کشور بودن به مراتب، یعنی با اختلاف معناداری، پیشتر از همه کسایی بوده که در ایران دارن کارهای مشابه انجام میدن. در واقع وزارت علوم در ارتقای شغلی ساختار آکادمیک، ترویج علم و عمومی‌سازی، ارتباطگری علم رو قرار بده، میدونیم که تحول اساسی رخ میده. حالا فرض کنیم که این اتفاق رخ داد، برای اون نقطه‌ای که عبارت با احتیاط رو نوشتی، اون احتیاط کجاست؟ تو این دقایق پایانی به این بپردازیم که این احتیاطی که نسبت بهش هشدار میدی کجاست؟
شبکه‌های اجتماعی یک آرزوهایی دارن که این آرزوها قاعدتاً در ترویجگری علم و عقلانیت و اینا هم ظهور و بروز پیدا میکنه. چند تا از مهمتریناشو من توی مقاله لیست کردم که یه جورایی خطابم به همین دانشگرهایی که آکادمیسیانهایی که در شبکه‌های اجتماعی میخوان فعالیت کنن، من دعوت کردم به این حضور دیگه. ولی شبیه اینه که شما به یه شامی دعوت شدید ولی بهتون میگن که حواست به چربی خونم باشه، حواست باشه پرخوری نکنی، آدابش رعایت کنی، این خطرات وجود داره. حالا یک، اطلاعات نادرست. اون چیزی که در جهان شبکه‌های اجتماعی فیک نیوز، حالا در حوزه خبر و رسانه و اطلاعات نادرست، بستر بسیار مناسبیه برای انتشار سریع اطلاعات تایید نشده یا حتی گمراه کننده بدون سازوکارهای نظارتی. شما در ژورنال‌های معتبر علمی هر چرندی رو نمیتوانید بگویید، ولی در شبکه‌های اجتماعی هر چرندی رو میتوانید بگویید و یهو ممکنه اون چرند شما میلیون ها مخاطب پیدا کنه و شما معیار درستی دیگه خیلی براتون اهمیت نداره. این دوپامینی که این تعداد لایک ها، این تعداد ریتوییت ها، این تعداد دیده شدن ها وقتی شما میگید، شما رو از بیشتر از اینکه حواستون به دقت علمی، به درستی سخن، به معتبر بودن، به ارجاعهای دقیق باشه، برید به سمت دیده شدن بیشتر و وایرال شدن،
که این خاصیت میدانه.
این خاصیت میدانه و شبکه‌های اجتماعی اقتصادشون بر اساس این طراحی شده. اقتصادشون بر اساس برای انتشار حقیقت طراحی نشده. اقتصاد توجه، اقتصادشون برای وایرال شدن، دیده شدن بیشتر، تعامل بیشتر، نه حقیقت. شما حالا در یه چنین بستری میخواید کار علمی بکنید در غیاب فرایندهای سختگیرانه نظارت همتایان. شما ما در اپیزودهای مختلف این فرایند پیر ریویو یا نظارت همتایان، شما وقتی قرار یک مقاله رو در یه ژورنال معتبر علمی، اینا توسط همتایان شما به صورت بلاند یا به صورت کور
داوری میشه
بهش میگن داوری همتا. یعنی یه کسی که در همون حوزه بعضی وقتا هم چند نفر که اینا بدونین که اسم شما رو ببینن این مقاله شما رو نقد میکنن. خیلی وقتا اساسا اجازه انتشار داده نمیشه بسیاری از مقالاتی که نوشته میشه. بعضی وقتا هم با اصلاحات فراوان، یعنی هر کدوم از این شنونده هایی که شنونده های عزیز ما که بخش بزرگشون هم خودشون آکادمیسیان هستن، حتما این تجربه رو دارند و این حرف منو تایید میکنن. برای اینکه یک مقاله یا شما در یه ژورنال معتبری منتشر کنید، اینقدر رفت و برگشت میشه، ممکنه زمان انتشار یه مقاله یک سال طول بکشه و تازه مقاله‌ای هم که منتشر میشه دونه دونه اون فکت‌ها و اون ادعاها بر مبنای ارجاعات کارهای قبلیه، برای همین نظام علمی نظام انباشتیه. ولی اصلا تو شبکه‌های اجتماعی این خبرا نیست. وقتی که این در واقع فرآیندهای سختگیرانه نظارت همتایان وجود نداره، اعتبار کار دانشمندا ممکنه که به چالش کشیده بشه و افرادی که میخوان این فعالیت رو بکنن ممکنه که به مرور در واقع دیگه خیلی دقت نظر لازم رو برای درستی اون ادعایی که میکنن، اون استدلالی که مطرح میکنن، اون داده‌هایی که در واقع ارائه میدن، به خصوص مثلا تو حوزه روانشناسی که میدونید یه فیلدای یه تخصصایی ممکنه که مسئله همگانی نباشد یا موضوعش موضوع همگان نباشه، ولی یه فیلدی مثل روانشناسی واقعا مثلا یه جورایی به خصوص الان هم که خیلی ترنده مثلا
انسان همس... مرتبط
آره ما هممون در واقع یه جورایی
مسئله داریم
یا خود موضوعات مثلا پزشکی تقریبا ما هممون مسئله سلامت داریم. ممکنه مسئله هر کسی مثلا طراحی سازه‌ها یا طراحی توربین‌های نیروگاه‌ها نباشه، ولی مسئله همه سلامت هست، مسئله همه سلامت روان هست.
پس گزینه یک میشه چی؟
حواسشون به انتشار اطلاعات نادرست و اطلاعاتی که قراره که تو بسترهایی که نظارتی وجود نداره باشه.
یعنی خود اون ساینتیست باید حواسش باشه که
معتبر بماند بدون اینکه فرایندهای نظارتی اعتبار وجود داره داشته باشه
و در واقع اسیر اون لایک نشه دیگه،
اسیر لایک و ریتوییت نشه، فدا نکنه معیارهای کار علمیش رو. ما داریم در مورد سلبریتی‌های
علم
و آکادمیسیان‌هایی که میخوان تو شبکه‌های اجتماعی صحبت. نکته دومی که من در این مقاله آوردم باید با یه مفهوم و یه آرزویی به اسم اتاق‌های پژواک یا اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش گفته میشه اکو چمبر یا حباب فیلتر هم بهش میگن، دو تا مفهوم شبیه به همن. این چه معنی داره؟ الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی سوگیری‌ها رو تقویت می‌کنه. یعنی بر اساس اون چیزهایی که شما قبلاً لایک کردید، شما قبلاً کامنت گذاشتید، اون روندهایی که شما خودتون منتشر می‌کنید و دنبال می‌کنید، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی همونا رو به شما نشون میدن و شما رو در یه حبابی از افراد شبیه خودتون قرار میدن و این شکلی گروه‌ها قطبی میشن. این کلی آرزه داره. این باعث نفرت پراکنی میشه در شبکه‌های اجتماعی. این باعث میشه که من فکر کنم همه جهان مثل من فکر میکنن. این باعث میشه کلی آرزه داره. قاعدتاً دانشگاهیام که توی رسانه‌های اجتماعی کار میکنن باید حواسشون به این باشه که یه صداهای خاصی رو این الگوریتما تقویت میکنن و یه صداهایی رو به حاشیه میرونن و این صداهایی که تقویت میشه و صداهایی که به حاشیه رونده میشه بر اساس معیارهای علمی نیست، بر اساس اون چیزی که بیشتر بازخورد میگیره. برای همینه که یه توییتی که توش پر از خشمه، توش پر از نفرته، بیشتر دیده میشه، بیشتر لایک میخوره. برای همینه که یه محتوایی که خیلی خشمگین نباشه، زبان متعادلی داره، ممکنه احتمال دیده شدنش کمتره. به هر حال باید الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و افراد دانشگاهی که تو شبکه‌های اجتماعی فعالن بشناسن
و یه فروتنی هم لازم داره که باید بدونیم که اونی که خیلی همیشه پر مخاطبه لزوماً من نیستم. یعنی خیلی به ندرت پیش میاد که یک چهره علمی یه دفعه یک مطلبی رو منتشر بکنه که همه گیر بشه، وایرال بشه، بازنش بشه زیاد. این رو باید بپذیریم که تعداد لایک های این کمتر از اون به قول تو خشونت پراکنیه هست.
اینطور هست. اینجا اون کاریه که به نظرم کسی که مروج علمه و رسانه رو میشناسه، اونجا جاییه که به نظرم سیاوش سفاریان پور باید به کمک اون آکادمیسیان بیاد، یا اون آکادمیسیان خودش باید این مهارت‌های استوری تلینگ رو پیدا بکند برای بیشتر دیده شدن. ولی به هر حال باید با مفاهیمی مثل اتاق پژواک و حباب فیلتر و اینها آشنا باشیم و به این فکر کنیم که چطور میشه تا حد امکان در دام اینا نیفتاد. سومی، قطبی سازی و واکنش متقابل. رسانه‌های اجتماعی میتونن جنجال‌ها رو تشدید کنن و به شدت مستعد قطبی سازی هن. به شدت دو قطبی درست کنن، به شدت شکاف درست کنن. خیلی وقتا تو دنیا افراد معتبری تو آتیش این دو قطبی سازی ها سوختن.
یعنی چی؟
و اعتبارشون رو از دست دادن، درگیر بحث، درگیر توهین، درگیر جنجال، به خصوص توییتر. توییتر آفریده شده برای جنجال و برای اینکه شما رو ببره توی بحثای داغی که یهو به خودتون بیاید و ببینید که دچار یک خشم می‌شدید. ادبیاتتون
شبیه خودم نیستم،
شبیه خود دیگه، این من نیستم. آره، این تو این دام در واقع احساسات ضد عقلانی که باز میگم تاکید میکنم شبکه اجتماعی برای وایرال شدن و دیده شدن و انگیجمنت طراحی شده و این چیزا انگیجمنت رو میبره. برای آدما دیدن دعوا جذابه. ما از قدیم میرفتیم تو میدون برای اینکه دعوا ببینیم، برای اینکه جنگ گلادیاتورها ببینیم. الان میریم فوتبال میبینیم برای اینکه رقابت دو تا گروه ببینیم. کلا دیدن فایت و رقابت انگار که یه ویژگی ذاتی ماست و خب شبکه‌های اجتماعی هم یکی از میدان‌های اساسی قطبی سازی و در واقع بروز این احساسات ضد عقلانیه که ممکنه که هر دانشگاهی رو که تو این فضا کار میکنه به چالش بکشه.
یعنی به نوعی شما معتقدین که یک حواس جمعی باید داشته باشه اون فردی که تن به آب در واقع سوشال مدیا میزنه و ترویج علم و ارتباطگری علم، که قاطی این بازی دو قطبیه اگر بشه باخته.
آره، و با ماهیت علمم این همسونیست، با فرهنگ علم هم همسونیست. و نکته دیگه‌ای که میخوام بهش تاکید کنم،
نکته چهارم
ساده سازی بیش از حد. اینم یه دامه واقعا. کوتاهی و بیواسطه بودن رسانه‌های اجتماعی میتونه به ساده سازی بیش از حد ایده‌های پیچیده منجر بشه و این دقت و ظرافت گفتمان علمی و ادبیات علم رو تضعیف کنه. به هر حال مفاهیم علمی یه پیچیدگی‌هایی دارن، یه زحمت‌هایی دارن، خیلی نمیشه اینا رو همیشه تبدیل به لقمه‌های فست فودی کرد و اگه بخوایم بیش از حد ساده کنیم تبدیلشون میکنیم به یه تصاویر کاریکاتوری که با اون ایده اصلی و ماهیت اصلی خیلی فاصله داره. اتفاقی که برای دانشگاهی میفته اینه که داره یه ایده رو خیلی کاریکاتوری و خیلی مبتذل و سطحی ارائه میده. همون نقد اولی که وجود داشت که در واقع خیلی مصرفی میشه همه چیز، خیلی همه چیز حالت نمایشی پیدا کنه. از اون برم مخاطب با دوتا لایو، با دوتا اپیزود شنیدن آقای دکتر فاضلی یا با دوتا اپیزود شنیدن، دوتا دیدن لایو آقای دکتر آذرخشان میکری فکر کنه که دیگه الان یه کسیه که میتونه دونه دونه برچسب و تشخیصهای افتراقی روان بذاره. شما دو قطبی دارید، شما مستربید، شما
خب این هشداری که فرد علمی باید بده دیگه، یعنی همیشه باید هشدار بده که آنچه که داره گفته میشه بخشی از ماجراست و همه ماجرا نیست و اون چیزی که داریم میشنویم قرار نیستش که ما رو متخصص کنه، قراره کمی داناتر بشیم، کمی مطلع‌تر بشیم. این به نظر میاد یه هشدار بدیهیه ها، یعنی فکر کنیم که مخاطب این رو میدونه ولی باید یادمون باشه که نمیدونه.
بله، خود دانشگر هم حواسش باشه که دوچار این ساده سازیهای اصلا علم، کسی که میخواد تن به این آب دریای علم بزنه به هر حال باید یه سطحی از پیچیدگی و زحمت کشیدن رو به خودش بده. واقعا شما نمیتونید بگید که من مکانیک کوانتوم میخوام یاد بگیرم بدون اینکه مثلا سختی فهم ریاضیاتیش رو داشته باشم. نه، این یه کار سخت و دشواریه. بیشتر کارهای معنادار دنیا، کارهای لذت بخش دنیا کارهای سختی هستن. شما بخواید اورست هم برید کار سختیه، بخواید فوتبالیست مهمی هم بشید نیاز به تمرینای سخت دارید، بخواید فهم علمی هم پیدا کنید نسبت به پدیده‌های طبیعی و پدیده‌های انسانی نیاز به مشقت و مرارت داره. ما با ساده سازی های بیش از حد شبکه‌های اجتماعی که در واقع اون دامیه که شبکه اجتماعی خیلی میخواد همه چیز سریع تولید شه، خیلی همه چیز باید ویژوال باشه، خیلی باید کوتاه باشه، موجز باشه، مختصر باشه، این ممکنه یه ساده سازی بکنه که هم خودمون به عنوان دانشگر اعتبارمون رو از دست بدیم و همکارانمون بهمون بخندن، از اون طرف هم به مخاطبمون یه توهم فهم خب اینم از مکانیک کوانتوم، اینم از حوزه روانپزشکی تیک خورد، اینم از جامعه شناسی. یعنی هم یه مسئولیت در برابر مخاطب داریم، هم اعتبار خودمون رو پیش همتایان و همکارانمون از دست میدیم. به هر حال در واقع این ساده سازی مفاهیم پیچیده علمی میتونه یه چالش بزرگ برای دانشگاهی‌ها باشه که اعتبار دانشگاهیشون رو از دست بدن. به همین دلیله که خیلی از اون افرادی که افراد دانشگاهی از اون منظر این محافظه‌کاری رو دارن که خودشون رو محدود میکنن به حلقه‌های بسته علمی، نگران این کاریکاتوری شدن و ساده سازی مفاهیم پیچیده هستن.
ولی من اجازه میخوام که بگم که ما نمونه ها و مثال های بسیار جذابی از افراد مروج علم داریم که چهره های علمی هستن که با وفاداری به اون مفهوم علم ساده سازی رو انجام میدن. من دکتر محسن شادمهری رو میخوام مثال بزنم که یک اختر فیزیکدان هستن و کوشش مداوم و سالها در واقع تجربه کردن تبدیل کردن مفاهیم علمی به مفاهیمی که عموم مردم متوجه بشن از ایشون یک چهره واقعا استثنایی ساخته. من فکر میکنم که قبول دارم که اون مفاهیم پیچیده به سادگی نمیتونه بیان بشه و منتقل بشه، ولی اینکه چطور شما اون مفاهیم رو ساده بکنید هم یک تمرینی میخواد،
خودش هم فنه، خودش هم مهارت. شما الزاماً با آموزش‌های آکادمیک دارای این مهارت‌ها نمیشید. ما خودمون مهمانانی در پادکست فلسفه علم داشتیم که اپیزودهاشون منتشر نشد، با وجود اینکه این افراد در برج آکادمیک افرادی بودن که در سلسله مراتب بالایی قرار داشتن، اما ما در نهایت به این جنبندی رسیدیم که مهارت لازم اون استوری تلینگ، اون توان روایتگری رو ندارن و ممکنه برای مخاطب عمومی ما اون روایتگری جذاب رو نداشته
یا
باشن،
یا کج فهمی ایجاد کنن یا بنبست پذیرش در واقع اون مفاهیم.
هم تو دنیا ما در طول آدمای بزرگی مثلا ساگان، کارل ساگان، تایسون،
مسئله اصلی
ریچارد داوکینز، دانیل دنت، توی ایران ما یک خوشبختانه این نوید بخشه، من وقتی مشاهده میکنم ما با یه نسل جدیدی از آکادمیسیان ها و افراد دانشگاهی دارن ظهور پیدا میکنن که با بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی و آموزش های بیرون دانشگاه تلاش میکنن دانش و علم رو به زبان مردم بیان کنن و به دغدغه‌های روزمره جامعه نزدیک کنن. به نظر من این نسل نشون میدن که ساختارهای دانشگاهی و فرهنگ عمومی اگه بهبود پیدا کنه واقعا میتونه یه پلی باشه بین علم و جامعه، و طبعا وقتی این پل ایجاد بشه ما نقش اثرگذار علم رو در زندگی اجتماعی و در عرصه عمومی میتونیم ببینیم.
خیلی متشکرم. دکتر موسوی، اشاره کردیم به یه کار سخت، یعنی یه باری رو دوشه در واقع جامعه علمی دارید میگذارید که هم باید اون پارامترهای بودن در شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا رو در نظر بگیرن، هم دست به ساده سازی اگر میزنن دقتشون رو از دست نره و اینها. خیلی کار سختیه. این قرار چی بده که از به نوعی برج ترجیح بدیم که به میدان بیایم؟ اصلا چه کاریه؟ منفعت ما در این بازی چه خواهد بود؟
من پیشنهادم اینه که در برج و میدان در رفت آمد باشن، یعنی نه تو میدان بمونن یا تو برج نمونن.
تو میدون چی به دست میاریم؟
اگه دانشگاهی ها با احتیاط، حالا وقتی میگیم احتیاط مخاطب ما
اون موارد یک تا چهار پنج،
آموزش، وقتی میگیم آموزش یعنی روایتگری، یعنی شناخت مدیوم های مختلف و چارچوبای مناسب وارد این میدان بشن، من فکر میکنم که ظرفیت شبکه های اجتماعی میتونه در خدمت ترویج تفکر نقادانه، افزایش سواد علمی، ارتقای عقلانیت و خرد در و نگاه عاقلانه و علمی در جامعه، و در نهایت اینا میتونن همشون در جهت خیر عمومی برای جامعه شکوفاتر، برای بهروزی بیشتر آدم‌ها قرار بگیرن. من فکر میکنم که دفاع از سلبریتی شدن دانشگاهی ها دفاع از ابتذال نیست، بلکه دفاع از ایفای نقش جدید در زمانه ایه که اگه دانشگر ما، اگه دانشگاهی ما پشت دیوارهای آکادمی محصور بمونه از حیات اجتماعی منفصل میشه و کارکرد خودش رو به کلی از دست میده. در نهایت من فکر میکنم که ما باید، در واقع ما که میگم اینجا منظورم دانشگاهیایی که میخوان تو پادکست و تو شبکه‌های اجتماعی و تو یوتیوب و اینا حضور پیدا کنه، فکر میکنم که هنر یه ظرافتی رو باید حواسشون باشه، یک هنری رو باید به کار بگیرن و اونم توازن بین حفظ معیارهای علمی و جذابیت رسانه‌ای، توازن بین احترام به حقیقت و درک نیازهای مخاطب، توازن بین زبان تخصصی و بیان تا حد امکان غیر قامز مفاهیم علمی، و در نهایت یک رفت آمد با احتیاط بین برج و میدان.
متشکرم از دکتر امیر حسن موسوی. سپاسگزارم از شما که شنونده اپیزود شماره 43 پادکست فلسفه علم بودید. اجازه بدید این اپیزود رو تقدیم بکنیم به همه دانشگران، به همه کسانی که سعی میکنن رابطه بین جامعه علمی و مردم، دنیای علم و مردم، تفکر علمی و مردم و زندگی اجتماعی رو تقویت بکنند. همه اونهایی که در این میدان گلوله میخورن، تیر میخورن به بهانه اینکه دارن عوامانه رفتار میکنن، سطحی شدن، دارن
خیلی خوشحال میشم که ابتذال میرسونن. امیر حسن، این اپیزود رو تقدیم بکنیم به همه اونهایی که زخم خورده در واقع درون این میدان هستن.
آره، اسمشون هم اومد.
خیلی متشکرم. به بهانه مقاله از برج به میدان، یک دفاعیه با احتیاط از سلبریتی شدن دانشگاهیان، نوشته دکتر امیرحسن موسوی، این اپیزود رو به پایان میبریم. خیلی متشکریم که ما رو پیشنهاد میدید، شنیدن این پادکست رو پیشنهاد میدید به دیگران که کمک بکنه به ارتقای در واقع آنچه که دانسته هامون هست. به اشتراک گذاشتن دانسته هامون اصلی ترین اتفاقیه که میتونه کمک بکنه به توسعه بهتر زندگی روزمرمون در کنار همدیگه. اگر مایل هستید، بخش دونیشن در وبسایت جایزه چراغ وجود داره، در پایین صفحه‌ای که در واقع در پادگیرها منتشر میشه این لینک وجود داره، اگر مایل هستید که حمایت مادی خودتون رو از این پادکست داشته باشید. و البته که متن پیاده شده اغلب اپیزودهای فلسفه علم در وبسایت جایزه چراغ به نشانی chiraghprize.com در دسترس هست و چیزی باقی نمیمونه جز خوشحالی ما که تونستیم 40 اپیزود از این پادکست رو تقدیم حضور شما بکنیم. گفتی چند نفر شنیدن امیر حسن؟
حدود 700,000 نفر.
700,000
بار فقط در کست باکس تا حالا شنیده شده
و خیلی خیلی باعث خوشحالی.
راجع به اون متنایی هم که پیاده شده، بخش زیادیش زحمت خود این مخاطبینه که از جای مختلف دنیا ایمیل زدن و خواستن که یه کمکی بکنن و من واقعا هیجان زده میشم وقتی که به لطف و توجهشون و این زحمت بیشتر این در واقع متون هم خود مخاطبین عزیز کشیدن.
متشکرم از پایداری امیرحسن موسوی برای تولید این پادکست. من فکر نمی‌کردم به 40 اپیزود برسه و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شما همراه ما بودید. به خودمون میبالیم و برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
خدا نگهدار.